السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والكافرين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مقدس و منور خاتم الانبیا و ائمه هدا و بیبی فاطمه زهرا علیهم صلوات الله، اجماعا صلوات بلندی مرحمت کنید. به قصد تعجیل در فرج امام زمان، رفع هم و غم و گرفتاری از قاطبه شیعیان، شفاء بیماران، برآورده شدن حاجات مشروع این دست جمع و منعاسی، دوم صلوات رو هم جلی عنایت کنید. مقدمه عرایزم یک مسئله شرعی عرض کنم. چهار قیام واجب در نماز داریم که یکی از این چهار قیام رکنه. قیام هنگام تکبیرت الاحرام، شما باید وقت تکبیرت الاحرام ایستاده باشید. دوم قیام هنگام قرائت حمد و سوره. سوم قیام متصل به رکوع. و چهارم قیام بعد از رکوع. حالا اگر کسی بنده خدایی مشکل دارد نمیتوند بیسته، ایستاده الله اکبر تکبیرت الاحرام رو بگه، بعد بنشینه رو صندلی حمد و سوره رو بخواند، اما دوباره باید قیام کند برای رفتن به رکوع، چون قیام رکنه. یعنی بیستد از حالت ایستاده برد به رکوع. اینا میگن قیام متصل به رکوع. بنابراین اگر کسی این قیام رو ترک کند نمازش باطله. گاهی عجله دارن، میدون تو مسجد، میخوان به رکوع امام جماعت برسن. خب باید اولا بدن آرامش پیدا کند، ثانیا الله اکبر تکبیرت الاحرام را که گفت یک لحظه مکس کند که این قیام متصل به رکوع محقق بشه، بعد برد به رکوع. اگه میدوند که امام ذکر رکوع رو گفته تا میاد بگد الله اکبر، امام سر بر میدارد، خب صبر کنه رکعت بعد. عجله که بکند ممکنه نمازش رو خراب کند. و یکی هم نکته مهم این است که بعضی تو نماز فرادا توجه نمی کنن بعد از رکوع باید کامل بیستی. قیام بعد از رکوع واجبه، هرچند رکن نیست ولی واجبه. از حال قیام برید به سجده. خدا انشاءالله به همه ما و شما توفیق وظیفه شناسی عنایت کند. اونهایی که مسئله را متوجه شدن صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم. آیات مبارکاتی در قرآن در ارتباط با مودت و محبت و ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام هست که محبت و مودت اهل بیت رو جزء فرائض و واجبات قرار داده. و خدای ناکرده اگر کسی این فریضه رو متوجه نباشد، این فریضه رو محقق نکند، یعنی دلش قلب محبت و ولایت و اطاعت پیغمبر و اهل بیت اون حضرت نباشد، ولا این اهل نماز باشد، روزه باشد و اعمالی را انجام بده، اما اعمال او بر اساس ولایت نباشد، بر اساس مودت و محبت نباشد، اعمال و کردار عبادی او باطل است و فردای قیامت برای او نتیجه ای ندارد. برای اینکه پیغمبر خدا به دستور خدا به امت فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا، یا رسول الله به این امت بگو 23 سال زحمت کشیدم، خون دل خوردم، شما مردم رو از مسیر جهل و عناد و شرک و بت پرستی به جاده صلاح و سداد و توحید و بندگی خدا رساندم. مردمی که از نظر دیانت بت پرست بودن، بت رو با دست خودش درست میکرد، گاهی بت رو از خرما درست میکرد، گاهی از گل درست میکرد، عرب جاهلی. و هر وقت گرسنه نمیشد، اگر بت او خرمایی بود خدای خودش رو میخورد. گاهی هم با گل درست میکرد و در برابر دست ساخته خود کرنش میکرد، خضوع میکرد، خشوع میکرد. بت‌ها را به صورت جنس اناس، یعنی به شکل دخترها میساختند. حالیشون بود که این بت قدرت خالقیت نداره. میدونستن خالق هستی الله است. قرآن میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از این مردم جاهل بپرسید چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، میگفتن الله. منتهاش در عبادت مشرک بودن، میگفتن ما که دستمون به خدای آسمان نمیرسد، به خدای خالق هستی دسترسی نداریم. بت‌ها رو به صورت دختران میساختن، میگفتن این بت‌ها مجسمه ملائکت الله هست و ما اینا رو که عبادت میکنیم ملائکت الله که به زعم و فکر اونها از جنس اناسن پیش خدای خالق هستی شفاعت ما را میکنن و ما مورد محبت و رحمت خدا قرار میگیریم، که قرآن این منطق سخیف آنها را میکوبد. چون بت پرستا فرزند دختر هست فرزند نمیدونستن، میگفتن بنونا بنونا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبادی، فرزندان ما پسران ما هستند، دختران ما به فرض اینکه پسر بیاورند پسران دختر فرزندان مردان غریبه‌اند. ولی به خدا که میرسیدن میگفتن خدا فرزندانش دخترن، ملائکت الله را میگفتن فرزندان خدا. قرآن میفرماد آیا برا خودتون پسر میپسندید؟ برا خدا دختران را فرزند قرار میدید؟ خدا که فرزندی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم، شناسنامه خدا سوره توحید است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیغمبر به اینها بگو خدا احد است، احدی که دومی ندارد، صمد است یعنی بی نیاز است، نه می زاید و نه زاییده شده است و نه شریک و همسر و همتایی دارد. خدا واحد است، احد است. برای چی شما خدا رو دارای فرزند می دانید؟ ملائکه بندگان خدا هستند، مخلوقات خدا هستند و عباد و مکرمون و هم به امرهی عملون. فرشتگان بندگان مورد کرامت پروردگانن، چون همیشه گوش به فرمان الهی هن، به امر الهی عمل میکنن بدون چون و چرا. به هر صورت معطلتون نکنم، خداوند فرمود به پیغمبر یا رسول الله به اینها بگو من در رابطه با این زحماتی که کشیدم شما را هدایت کردم مزدی نمیخوام، از شما انتظار پاداش ندارم، پاداش من برای خداست، پیش خدا محفوظه. اما خدا یک پاداش برای من قرار داده و آن پاداشی که شایسته زحمات رسول الله است به عنوان اینکه از رسول خدا قدردانی شود، فرمود محبت ذوی القربای من است. اینه که شایسته است، و الا کی میتوند زحمت پیغمبر رو قدر شناسی کند؟ اگر از روز اول تا دامنه قیامت که افرادی میان روی این کره زمین موحد میشوند، خداپرست میشوند، عمل به دستورات اسلام میکنن، عمل به قرآن میکنن و به این کیفیت سعادتمند میشن، پیغمبر به گردن اونها حق داره، وقت اجر مادی که نمیتوند مزد رسالت باشه. لذا دارد بعضی از بزرگان فرمودن اواخر سالهای آخر عمر پیغمبر یه عده از متمولین و پولدارای مسلمان ها، اینا که وضعشون خوب بود، گفتن ما باید یک مبلغ هنگفتی رو برای پیغمبر قرار بدیم، بالاخره رسول الله نیازهای شخصی هم دارد، هرچند خدا برای پیغمبر حق و حقوق قرار داده، خمس رو قرار داده، انفال رو قرار داده است. و علم انما قنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هر چی شما سود به دست آوردید، چه از غنایم دارالحرب باشد چه ارواح مکاسب باشد، بدانید یک پنجمش حق خداست، حق رسول خداست، حق ذی‌القرباست، حق یتاما و مساکین و ابن السبیل است. خب پیغمبر خدا شریک داشت تو خمس، حق الله و حق الرسول و ذی‌القربا می رسید دست پیغمبر، و از این خمس یتاما و مساکین و ابن السبیل هم پیغمبر باید اداره میکرد. خب یه ده مسکین بودن، یه ده یتیم بودن، یه ده ابن السبیل بودن، مساکین زیاد بودن، بیش از 400 نفر افرادی بودن که اینها شکم گرسنه بود، لباس نداشتن، به نام اصحاب صفه. اینا برده هایی بودن که مسلمان شده بودن و پیغمبر از همین طریق اونها را خریده بود، آزاد کرده بود. اما خب وقتی این غلام، این برده از خانه ارباب مشرکش خارج می شد، خرجش به عهده کی می افتاد؟ دیگه اون ارباب که خرجش نمی داد، پیغمبر و مسلمان ها باید اداره می کردن. پیغمبر از این خمس اینا را اداره می کرد. اصلا حکمت این که در ماه رمضان فرمودن اگر روزه را افطار کردی عمدن، در روز روزه قضا خوردی، روزه رو باطل کردی، کفارش این است که یه برده در راه خدا آزاد کنی. یعنی از این کفارات بود که پیغمبر برده ها را می خرید، آزاد می کرد. و گاهی کفاره این بود که 60 مسکین را طعام بدی. اینا را از این طریق از نظر قضایی پیغمبر اداره می کرد. و گاهی هم که این چیزها نبود، از خمس اداره می کرد، چون اینا مساکین بودند. اینها گفتن این متمولین، پیغمبر خمس دارد، حق و حقوق دارد، اما شریک خیلی دارد. گاهی وقتا پیغمبر از حق خودش هم میداد به اینا. کار به جایی میرسید که گاهی پیغمبر از شکم خودش کم میگذاشت و گاهی آنچنان پیغمبر در مضیقه قرار میگرفت، چون فقرا و مساکین زیاد بودند. اینا گفتن ما میریم و یه مبلغ سنگینی رو برای پیغمبر قرار میدیم، مال خود پیغمبر باشه، دیگه شریک نداشته باشد. فکرشو کردن، هنوز این قانون رو عمل نکرده بودن که این آیه نازل شد. پیغمبر به اینا بگوید خیلی از پیغمبرتون تشکر کنید، قدرشناسی کنید، خیلی کار خوبی میکنید، اما راهش این نیست. اینکه شما فکر کنید با مال بی ارزش دنیا بتونید زحمت پیغمبر رو مزد بدید، این یک فکر غلطی است. باید مزد پیغمبر شایسته مقام رسالتش باشد. اما چون میخواید حالا قدردانی کنید، راه قدردانی اینه محبت ذی‌القربای او را داشته باشید. لا اسألکم الا المودت فی القربا، به قول ما طلبه ها لا و الا در یک جمله که جمع میشه به معنی انحصار است. فقط و فقط مزد رسول الله مودت ذوی القربای رسول الله است. وقتی پیغمبر این آیه را بالای منبر تلاوت کرد، یک کسی از پای منبر بلند شد، گفت من قرابتک ها اولا الذین وجبت علینا طاعتهم و مودتهم. اینایی که خدا گفته طاعت و محبتشون مزد رسالت توست، اینا کیانن؟ پیغمبر فرمود علی و فاطمه و ابناهم الحسن و الحسین. تفسیر کرد مودت ذی القربا رو. فرمود فعلا ذی القربای من ابن عمم علی است، دخترم زهراست، دو نور دیدگانم حسن و حسینه. ان الله تعالی جعل اجری علیکم المودت فی اهل بیتی و انی سائلکم غدا عنهم. خدای تعالی مزد رسالت مرا در محبت اینهایی که اسپردم قرار داده و خود من فردای قیامت از امتم میپرسم با ذی‌القربای من چه رفتاری کردید. پس بنابراین محبت ذوی القربا یکی از راه‌هایی است که انسان رو قدرشناس زحمت پیغمبر می‌کند. حالا چرا پیغمبر به دستور خدا گفت ذی‌القربای من رو دوست داشته باشید؟ می‌دونید تنها چیزی که آدم رو دنبال کسی می‌کشاند محبته. وقتی انسان محبت شدید پیدا کند به شخصی یا فردی در حد عشق، کار انسان محب و عاشق به جایی میرسه که دیگه خودشو نمیبیند. هرچه میبیند معشوق رو میبیند، محبوب رو میبیند، اون راهی رو میرود که پسندیده محبوب است. آنجایی می نشیند که محبوبش دوست داره، اون عملی رو انجام می داد که محبوبش دوست داره، مواظب کاری نکند که محبوب او از او دل زده شود. رمز این که خدا فرمود محبت ذوالقربا مزد رسالت اینه، وقتی شما محبت اهل بیت داشته باشید، اسلام و دین و معارف رو از خانه اهل بیت میگیرید، از کسانی میگیرید که اینها خانه شون محل نزول قرآن بوده است، از آقایی میگیرید که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد الحکمه فلیأتها من بابها، من شهر معارف و علم دین هستم و ابن عمم علی دروازه این شهره، هر کس میخواد به شهر علم نبی وارد شود از طریق علی باید وارد شود، چون علی آگاه است به معارف حقیقی اسلام و فرزندان علی جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل، اینان که علمشون علم الهی است و علم آنها علم افاضه‌ای است، علم مکتبی نیست، اینا به اراده تکوینیه الهیه عالم به همه معارف و علوم هستند، آن چه که مورد نیاز بشریت. خب وقتی شما محبت ذوالقربا تو دلت بود، میری در خانه امیرالمؤمنین، میری در خانه صدیقه طاهره، میری در خانه امام مجتبی، میری در خانه ابی عبدالله الحسین، و امروز افتخار شیعه این است که آن چه از معارف دارد به برکت بیان ائمه طاهرین، خاصه امام محمد باقر و حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام، داره. در همه موضوعات ما اگه بخوایم روایت نکنیم، ما روایت داریم. بهار الانوار علامه مجلسی 110 جلده در تمام موضوعات روایت دارد، در اعتقادات روایت دارد، در تفسیر قرآن روایت دارد، در احکام دین روایت دارد. ما فقهمون که از طهارت تا دیات 51 کتاب فقهی داریم، احکام الله هست، همش روایت داریم. این وسائل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی یک کتاب مفصلی است، حدود 20 جلد قطور که حالا به سمت با چاپهای جدید بالای 30 جلد شده، از اول طهارت تا آخر دیات تماما روایات ائمه هداست در احکام شرع، و هر فقیهی بخواد فتوا بدهد باید به این کتاب مراجعه کند، و همچنین هر عالم و دانشمندی بخواد در معارف و اعتقادات نظری داشته باشد باید بهار و لنبار علامه مجلسی رو مطالعه کرده باشد. غرض این که ما به برکت اهل بیت این همه روایت داریم فقط در فقهش، اما اهل سنت این همه روایت ندارن، شاید همه روایت اونا به 500 تا روایت نرسه، روایت فقهی، چون روایت خیلی دارن از اصحاب پیغمبر، اما روایتی که متصل باشد به پیغمبر از طریق صحیح کم دارن، ندارن. علتش هم این بود که وقتی پیغمبر از دنیا رحلت کرد، یا به شهادت یا به اراده پروردگار، وقتی پیغمبر به شهادت رسید و خلافت توسط قاسبین قصد شد، فرمانی از طرف خلیفه دوم صادر شد که کسی حق ندارد خبر و روایت پیغمبر را نقل کند، حدیث پیغمبر ممنوع شد. حتی زمان خلافت ابابکر عمر گفت که نگذار مردم دنبال حدیث پیغمبر برند، به دلیل اینکه میرن دنبال حدیث و کم کم قرآن را کنار میگذارن. با این سیاست قول پیغمبر از بین مردم برداشت. حتی دارد گفت هر کس از پیغمبر خدا روایاتی نوشته است بیارد، روایاتی که مردم آوردن همه آنها رو با آتش سوزانید از بین برد. عایشه میگد بابام ابوبکر روایاتی از پیغمبر نوشته، و یه رو اومد گفت که دخترم اون مکتوب مرا بده. گفت من مکتوبشو بشترم. گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفت کاری نداشته باش. یه وقت دیدم همونجا تو پاشنه در نشست و آتشی افروخت و این مکتوب را آتیش زد از بین برد. گفتم چرا این کار کردی سخنان پیغمبر رو؟ گفت عمر گفته اگه این سخنان تو دست و بال مردم باشه، مردم قرآن رو میذارن کنار. ببین خریت و نفهمی رو، نادانی رو. و حتی در زمان خلافتش هر حاکمی و استانداری را میخواست بفرسته به یه شهری، تا دم دروازه مدینه او را بدرقه میکرد. از جمله یکی از این بزرگان اصحاب ابی ابن کعبه گفت عمر تا دم دروازه اومد مشایعت کرد. بعد گفت میدونید چرا من که خلیفه هستم تو را دارم مشایعت میکنم؟ گفتم بله، چون ما هم از اصحاب پیغمبریم، ما هم کنار تو بودیم، اگه بالاتر نباشیم کمتر نیستیم. گفت این درسته که شما از اصحاب پیغمبرید، اومدم دم خروجی شهر به شما توصیه کنم، مبادا به اون شهری که میرید مردم دور شما رو میگیرن، میگن شما پیغمبر رو زیارت کردی، سخنان پیغمبر رو برای ما بازگو کن، بشینید بگید پیغمبر چنین گفت و چنان گفت، بگو برید قرآن بخوانی. حالا چرا حدیث پیغمبر رو معنی کرد؟ حرفها درش هست. تا سال 90 هجری این سنت سیئه دومی باقی مون. سال 90 هجری حکومت و خلافت رسید به عمر ابن عبدالعزیز خلیفه مروانی، که در روایت دارد از امام دارد که عمر ابن عبدالعزیز نجیب بنی مروان و بنی امیه بود، شخص عادلی بود، چند تا کار خوب کرد. یک کارش این بود که از زمان معاویه تا آن زمان به امیرالمؤمنین رو منبرها ناسزا میگفتن، گفت سب به علی ممنوع، دیگه کسی جرأت نکرد سب به علی کنه. گفت به جای سب به علی تو منبرها و خطابه ها، خصوصا خطابه نماز جمعه، بگید ان الله تعالی یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، این آیه رو بخونید. این یکی از کارهای خوبش بود. کار دومی که انجام داد ابن عبدالعزیز گفت حدیث پیغمبر رو بنویسید. خب حالا 90 سال از هجرت گذشته است، بسیاری از اصحاب پیغمبر مردند، تک و توکی هم موندن، پیر مردهایی بودند که از ترس عمر و سنت سیئه او جرأت نکردن حدیث را نقل کنند. چون وقتی شما یه مطلبی را هی نقل قول کنی تو ذهنت میماند، اما اگه نگفتی کم کم از ذهنت میره. لذا یه عده از افرادی که میخواستن کلام پیغمبر را جمع آوری کنن، نه را میافتدن شهر به شهر، میشنیدن فلان شهر فلان روستا یه پیرمردی بوده است که زمان پیغمبر را درک کرده، پا منبر پیغمبر نشسته، میرفتن حدیث را از او بگیرن. و به این سیاست حدیث پیغمبر تقریبا از دسترس مسلمان ها بیرون رفت. و سال 90 هم که عمر ابن عبدالعزیز دستور داد حدیث پیغمبر نوشته بشه، بسیار از اصحاب پیغمبر که اینها اهل حدیث و روایت بودن، اینها از دنیا رفته بودن. و لذا دارد حدیث هایی که بین مردم رواج پیدا کرد به اسم خبر النبی یا روایات رسول خدا، اینا سینه به سینه نقل شده است. بعضیش هم به خود پیغمبر نمیرسه، به تابعین میرسه، بعضا به اصحاب میرسه، که اونا هم چون در زمان خودش اینا را نقل نکردن، گاهی عقب و جلو کم و زیاد دارد، ولذا اینا دستشون خالی شد، در فقهشون متنسک شدن و به اصطلاح متوسل شدن به قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح، یعنی یه چیزای دیگه را به عنوان مبنای استنباط و اجتهاد قرار دادن که بین شیعه اینا باطل است. به هر صورت اما شیعه به برکت محبت و ولایت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام، دستش پره. از همان ابتدا پای منبر و سخنان و بیانات امیر المؤمنین نشستند. بعدم زمان امام مجتبی هرچند محدودیت بود، اما زمان امام باقر و امام صادق که یه فرصتی حاصل شد، روایات بسیاری از ائمه هدا، خصوصا از دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق، که در تمام موضوعات این دو بزرگوار روایت دارند. و در زمان امام باقر دانشگاه عظیمی برای معارف شیعه بنیان گذاری شد توسط امام باقر. خود حضرت می اومد صبح علی طلوع تو مسجد مدینه می نشست، تا ظهر ساعت به ساعت جمعیت می رفت، جمعیت دیگری می اومد، از اقصا نقاط جهان اسلام می مدن محضر امام باقر استفاده می کردن. حتی ائمه اربعه اهل سنت، ابو حنیفه، مالک ابن انس و امثال اینا، می مدن محضر امام باقر و امام صادق سخنان حضرت رو میشنیدن، مینوشتن. اونا اگه چیزی هم دارن، اونایی که از امام باقر و امام صادق دارن، بلا دستشون خالی است. به هر صورت به برکت این ولایت و محبت و مودت، ما معارفمون دست نخورده است. بکره یعنی مستقیم از منبع شرع مقدس، یعنی از بیان پیغمبر و روایات اهل بیت و روایات نبوی، هم اون روایاتی که از طریق ائمه اهل بیت به ما رسیده اونها مستند و قوی است، و الا روایاتی که از طریق صحابه و بعضی تابعین رسیده اینا مستند نیست، سند قویی نداره. ولی روایاتی که از طریق ائمه ما، از طریق امیرالمؤمنین، از پیغمبر نقل شده، این روایات مستند و محکمی است. به هر صورت یکی از فواید محبت و ولایت اهل بیت این است که ما دین را از مسیر واقعی خودش یاد میگیریم. یعنی ما به برکت ولایت ائمه خدا علیهم السلام میتوانیم به در خانه اهل بیت بریم و از اونها معارف دینمون را بگیریم. همینطور که در خود قرآن هم فرمود ما سألتكم من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبیلا، من سوال نکردم از محبت اهل بیت من، اهل بیت من، مگر به خاطر اینکه شما مردم از طریق اهل بیت من به سوی خدا راه پیدا کنید. یا در جای دیگر قرآن میفرماد قل ما سألتكم علیه من اجر فهو لكم، اگر اجر من به عنوان محبت و ولایت اهل بیتم هست، به خاطر اینکه این به سود شماست. یعنی شما به برکت ولایت و محبت اهل بیت من دینتون سالم میمونه، اعتقاداتتون صحیحه. حالا من اینجا نمیخوام بیان کنم که حتی اونهایی که از ولایت اهل بیت دور افتادن در اعتقاداتشون چه اعتقادات سخیفی دارن، و اگر بخوام بگم مواردی که اصلا با آیات قرآن معارضت دارد، با عقل انسان معارضت دارد، چه مواردی است، خیلی طولانی میشه مبحث امشبه. و هر صورت رسول خدا فرمودن ان الله تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتا و خلقنی من شجره واحده و انا اصلها و علی فرعها و فاطمه لقاها و الحسن و الحسین ثمرها و من تعلق بغصن من اغصانها نجا و من زاغ عنها هوا ولو کان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه الف عام ثم الف عام ثم قتل مظلوما ولم يدرك محبتنا اهل البيت الا من خريه في النار ثم تلا هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. فرمود خداوند انبیا رو از اشجار و ریشه های مختلف خلق کرد، اما خدای علی اعلی مرا و اهل بیتم را از یک شجره خلق کرد. من اصل شجره اسلامم، یعنی ریشه درخت اسلام پیغمبره، علی بدنه این شجره مبارک است، فاطمه لقاح این شجره مبارک است، حسنین ثمرات این شجره مبارک هستند، و اگر کسی از مسلمان ها به شاخه‌ای از این شجره طیبه مبارکه بیاویزد و متمسک شود، این اهل نجات است، و کسی که دستش به این شجره نرسد، یعنی از طریق اهل بیت میتونه به پیغمبر برسی، کسی که از این شجره طیبه جدایی بینش بیفته، این شخص اهل هلاکت است. سپس پیغمبر این آیه را خوند قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، فرمود من مسئلت نمی کنم از شما مزدی رو مگر محبت ذوی القربایم رو. بعد این بیان رو در تفسیر این بیان فرمود، فرمود اگر فرض کنید یه آدمی 1000 سال بهترین مکان بیاد عبادت کنه، کجا دیگه بهتر از کنار خانه خدا مسجد الحرام بین صفا و مروه، 1000 سال خدا رو بندگی کند، یعنی روزها روزه باشد، شبها به نماز بیستد، بعد بمیرد زنده بشد، خدا 1000 سال دیگه بهش عمر بده، نماز بخواند، روزه بگیرد، بار سوم مظلومانه کشته شود، که در روایت دارد و من قتل مظلومن فقط وقع اجره علی الله، کسی که مظلوم کشته شود خدا او را ماجور می‌دارد، اجر به او می‌دهد. و اجر شهید بعضن برای مقتول مظلوم بیان شده است. میفرماد اگر این آدمی که اهل ولایت نیست و عبادت کرده حتی شهید شده، اهل محبت و ولای اهل بیت من نباشد، الان من خریه فنار، تا این خرخره فردای قیامت در آتش. چرا؟ چون خدا عبادت رو از مسیر ولایت میخواد. کی خدا رو به تو شناسون؟ کی راه بندگی خدا رو آموزش داد؟ کی احکام الله رو برا تو گفت غیر پیغمبر؟ پیغمبر فرموده مزد رسالت من به دستور خدا و محبت اهل بیتم هست. بنابراین عبادت بدون ولایت ارزش ندارد. اما خدا لعنت کند اونهایی که از مسیر ولایت اهل بیت دور افتادن. ای کاش فقط دور می افتادن، دیگه دشمنی نمی کرد. شنیدید امشب شب اول ماه هست و باید بریم در خانه حضرت ابا عبدالله عرض ادب کنیم. شما ببینید از رحلت رسول خدا یا به بیان شهادت پیغمبر تا روز عاشورای سال 61 هجری چند سال طول کشته؟ یعنی از روز 28 ماه صفر سال 11 هجری تا سال 61 هجری چند سال طول کشته؟ 51 سال. بعد 51 سال از شهادت و رحلت رسول خدا همین مسلمان ها جمع شدن کربلا، همین ها اومدن امام حسین کشتن، با تکبیرم کشتن، سرش رو بالای نیزه زدند و تکبیر گفتن. همین ها اومدن به نام دین خدا عزیزترین عزیزان خدا رو به شهادت رسوندن. خب چرا اینا این کار کردن؟ به خاطر انحرافی که در خط امامت اتفاق افتاد. امامت تبدیل شد به خلافت، خلافت تبدیل شد به سلطنت، سلطنت هم افتاد دست معاویه ابن ابی سفیان و بعدم یزید پلید و بعدم بنی مروان و بعدم بنی عباس و اینا تا تونستن اهل بیت رسول الله رو مورد ظلم و ستم قرار دادن. حالا از همین جا شب اول این مجلسه بریم کربلا عرض ارادتی کنیم به ساحت اقدس ابا عبدالله الحسین. گرچه دوریم حسین جان، به یاد تو سخن میگوی، باد منزل نبود در سفر روحانی، با پای دل بریم مقابل قبر شش گوشه آقا ابا عبدالله، دست ادب به سینه بگذاریم، عرضه بداریم السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أول زائري كومات به زیارت ابی عبدالله، اونم به زیارت بدن بی سر حسین بمیرم. خواهر نازدانشون زینب بوده، یا صبح 11 بود یا صبح 12، وقتی اهل بیت ابی عبدالله را از کنار قتلگاه حرکت داده، چشم این زن و بچه افتاد به بدن شهدا، هر کدام خودشون از بالای شتر به زیر کناره کشته این نوه سرایی میکرد، زینب دنبال گم شدهش میگشت، هرچه نگاه میکرد بدن برادر پیدا نمیکرد. اما ناگهان چشمش افتاد به تلی از نیزه شکسته ها، سنگ و چوب و شمشیر شکسته ها، نشست کنار اینا، دست با سنگ و نیزه ها را عقب زد، یه بدن پاره پاره بی سر دو مرتبه از رو تعجب صدا زد، آیا تو برادر زینبیم؟ آیا تو پسر مادر منی؟ گفت ای مصحف برق برق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر زینب؟ نیست باورم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک. سه مرتبه آیه شریفه رو به قصد شفای همه بیمار، تعجیل در فرج امام زمان، رفع هم و غم و گرفتاری از قاطبه شیعیان با من زمزمه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بجاه محمد وآله مع الصلوات.